بسم الله الرحمن الرحيم. يا ممتنة تمتنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتنك الصابرة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون والصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتابه وسيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك یا زهرا. بعد کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا و عین الحسین فی هذه الارض و عین الحسین فی هذا الیوم و عین البصیر تعجیل در فرج آقامون حضرت صاحب. انشالله نطقمو به هدایت باشه، انشالله اشک و سوز و آه و معرفت و محبت و صمیمیت اون لحظه به لحظه و آن با نسبت به ابا عبدالله زیاد بشه. یه صلوات بلند بفرستید. خب اولین جلسه از فصل دوم شهر گم شده رو شروع میکنیم. در مجموع آنچه که تو ده جلسه قبلی عرض کردم خدمتون، جامعه پیامبر بعد از پیامبر دچار دو تغییر اساسی شد. یک، تغییر از نظام مبتنی بر امامت و ولایت به نظام مبتنی بر خلافت که همه قواعدش متفاوت بود، و در گام بعدی نظام مبتنی بر خلافت تبدیل شد به نظام مبتنی بر سلطنت. هر دوی این تغییرات اساسی با دو قیام مواجه شد. تغییر اول با قیام حضرت زهرا سلام الله علیها و تغییر دوم با قیام سید الشهدا در کربلا. یعنی شما قیام حضرت زهرا رو یک اتفاق و یک درگیری کوچک ندان، یک قیام حقیقتاً میشه واژه قیام رو بر حرکت حضرت زهرا سلام الله علیها نهاد، همون واژه‌ای که برای کربلا شما انتخاب میکنیم، میگه قیام کربلا. حرکت حضرت زهرا حقیقتاً یک قیام بود و آثارش تا سالهای سال و تا همین الان هم در حقیقت دیده میشه. این یعنی همون جریان موازی قدرت که از ابتدای بحث در موردش صحبت کردیم، که همیشه موازی قدرت ها چه در درون قدرت و چه در بیرون قدرت یک جریان اندیشه‌ای حرکت میکنه که حداقل بخشی از این جریان یا یکی از مصادیق این جریان، جریان متصل به سیستم نبوته که یک سیستم برنامه ریزی شده از ابتدای خلقت تا ظهور حضرت صاحب، یک سیستم متصل منسجم. و قیام حضرت زهرا سلام الله علیها و قیام سید الشهدا علیه السلام متصل به همین سیستم و مرتبط با همین سیستم تعریف شده و در جای خودش دقیقاً اتفاق افتاده. یعنی درسته که نظام، ممکنه ما بگیم سگ زرد برادر شغاله، ولی سید الشهدا این حرفو نمیزنه، میگه ما یک گام از نظام مبتنی بر ولایت دور شدیم. در زمان خلفا نظام ما از امامت و ولایت تبدیل شد به خلافت. اگه بخوایم برگردیم یک قدم باید برگردیم. اما اونجایی که دوباره این نظام مبتنی بر خلافت داره تبدیل میشه به نظام سلطنت، یعنی دوباره یک گام داره دورتر میشه و برگشتن به اون نقطه اول سخت‌تر میشه، میبینی امام حسین از همین هم بلند میشه و دفاع میکنه و میگه نباید این تبدیل اتفاق بیفته چون کار سخت‌تر میشه. این اون نگاه جامع و نگاه بصیرانه شیعیه که میگه تو سنگ کیو به سینه داری میزنی؟ حالا این اومده با اون چه فرقی داره؟ میگه نه فرق داره، داره کار سخت‌تر میشه، برگشت سخت‌تر میشه، اصلاح سخت‌تر میشه. لذا اونجایی که میبینی نظام مبتنی بر خلافت داره تبدیل به سلطنت میشه، ولو اینکه با علم کردن پیران عثمان باشه، امیرالمومنین میره وای میسه و حمایت میکنه امام حسن و امام حسین رو بر در خانه عثمان میذاره تا از جان او محافظت کنن تا حداقل کار سخت‌تر نشه. خب این جریان موازی همینطور ادامه پیدا کرد، جریان موازی که قراره که اصلاح کنه، جریان موازی که قراره نجات بده و جامعه رو به اون جامعه آرمانی خودش برسونه. لذا تو گام‌های بعدی هم می‌بینی که حالا که دیگه بالا اتفاق افتاد بنی امیه بزرگترین امپراتوری عصر خودشون رو تأسیس کردن که نه روم اونطور بود نه ایران اونطور بود. اما خب این جریان موازی فکری اهل بیت و شیعیان و کسانی که اون تفکر رو داشتن هنوز تنه به تنه قدرت میزنه و او باید باش مبارزه کنه. برای همین شما میبینی که معاویه تمام تلاش خودش رو میکنه که موقعیت اهل بیت و موقعیت امیرالمومنین رو تضعیف کنه. هر کسی که از او، با اینکه معاویه یک چهره سیاسی هم هست، یعنی مثل پسرش یزید نیست که شمشیر رو از رو ببنده، اما در این حال خشونت به خرج میده. ماجرای میثم طماع رو شما شنیدید، من دقیق ترش رو به شما عرض کنم. میثم طماع رو قبل از اینکه اصلا زبانش رو ببرن، سلام الله علیه، خدا کنه اینا کمک ما کنن، اسمشون رو ببریم، روحشون نورشون به ما کمک کنه، ابتدا دست و پاشو قطع میکنن میثم طماع رو معاویه و بعد به صلیب میکشه. بعد نکتهش اینجاست، چرا حالا زبانشو میبرن؟ برای اینکه تو همون حالتی که دست و پاش قطع شده بوده و به صلیب کشیده شده بوده، تو همون حالت باز از امیرالمومنین دفاع میکرده، که بعد میگه زبان او رو از دهانش در بیارید. کسان دیگه ای هم بودن که حالا ما خیلی نمیشناسیم، مثل میثم طماع، کسی بوده مثل رشید، به نام رشید، او هم همین اتفاق براش میفته، او هم زبانش رو در میارن، او هم مسلش میکنن. اینکه شما اتفاقاتی تو کربلا میبینید اونطور اون سر اهل بیت اون بلاها رو میارن اربن اربا میکنن، اینا بار اولشون نبوده که از این کارا میکردن، که مثلش عادی شده اربن اربا کردن، مثلش عادی شده بدن رو تکه کردن، مثلش عادی شده مسله کردن، مثل اینکه الان برای داعش عادی شده سر بریدن. مود بعضی از ماها هستیم سوسکو نمیکشیم. من یه رفیق دارم سوسکو نمیکشه، میگم چرا نمیکشی؟ میگه حجت شرعی داری من اینو بکشم؟ بعد با مشما ورش میداره مثلا خونه میندازش بیرون. خب این چقدر تفاوت داره با یه آدمی که سر میبره؟ بعد از معاویه یزید بدتر کرد، یعنی هر صدایی که بلند میشد در نطفه خفه میشد. شما میبینی سید الشهدا رو، اون بلا رو به سر آل الله میاره، سر امام حسین و اهل بیت میاره. سال 61 هجری، سال 62 هجری در مدینه همه انصار پیغمبر رو قتل عام میکنه، هیچی نمونه اصلا، محمد زدائی مطلق. سال 63، یک سال بعد، قصد تخریب کعبه رو داره یزید، حتی خانه خدا رو هم تخریب کنه. حالا بعد میگم بنی امیه بدتر از اینم انجام میدن که دیگه تو اون حین اونجا تو شکار به درک واصل میشه، اتفاقی براش میفته. بعد از یزید سرکوب ها ادامه داشته تا اینکه یک کسی به حکومت اموی میرسه به نام عمر ابن عبدالعزیز. میخوام بگم این جریان فکری ببینید کجا خودش رو نشون میده. فکر نکنید اگر ما یه حرفی میزنیم، یه انتقادی میکنیم، یه انتقاد سازنده ای میکنیم، اگر یه جای یه استوری میکنیم، حرفی میزنیم، این نتیجه نمیده، این جواب نمیده. اگر درست باشه ها، تو مسیر خودش، تو اون سیستم خونرسانی خودش، تو اون رگ و ریشه خودش باشه، این یه جاهای جواب میده. شما میبینید تو متن حکومت اموی یه کسی پادشاه میشه به اسم عمر ابن عبدالعزیز. این عمر ابن عبدالعزیز اولین کاری که میکنه لعن امیرالمومنین رو ممنوع میکنه، دیگه کسی حق نداشته، تا اون موقع امیرالمومنین رو لعن میکردن. دو، قانون منع نگارش حدیث که جلسات پیش عرض کردم خدمتتون، که کسی حق نداشت، زبان خلفا، کسی حق نداشت حدیث پیغمبر رو بنویسه. ببین چند سال گذشته، سالهای سال، کسی حق نداشته حدیث پیغمبر رو نه بنویسه نه نقل کنه، و سنت پیغمبر رو. آزاد میکنه و بلکه به قول ما بودجه تخصیص میده و حمایت میکنه، میگه احادیث پیغمبر رو بنویسید. مراجعه به اهل بیت ممنوع بوده، کسی جرئت نداشته بره، آزاد میکنه و یک فضای باز فرهنگی و علمی ایجاد میشه. این فضای باز فرهنگی و علمی صدقه سر چیه؟ صدقه سر همون حرکت موازی، صدقه سر قیام حضرت زهرا، صدقه سر قیام سید الشهدا، صدقه سر تلاش های امثال میثم تمار، امثال رشید، امثال اونهایی که حتی قیام توابین، حتی با اینکه انتقادها و اشکالاتی داره، حتی قیام مختار، همه اینها یه جایی بر خودش نشون بده. اینطور نیستش که این تلاش هایی که ما هم میکنیم، صبری که میکنیم، اینها هدر نمیره، اینها یه جایی خودش رو نشون میده. لذاست که به شما مثلا میگن اگر کسی فلان کارو کنه مثلا در ثواب شهدای جنگ بدر شریکه. این بحث کیلویی نیست که بگیم مثلا اونا 10 کیلو ثواب بردن حالا شما هم 10 کیلوه. حرف اینه که حرکت تو الان بعد از 1400 سال با حرکت شهدای جنگ بدر در یک مسیر تعریف میشه، در یک زمین تعریف میشه، در یک بازی تعریف میشه. او تاریخ شیعیان یا آزادگان سال به سال توپو به همدیگه پاس دادن تا یه زمانی این توپ به ثمر برسه، گل بشه به قول معروف. و اینطور نیستش که یک حرکت منفصل از هم گسیخته باشه. بنابراین ما تو همون امتداد داره حرکت میکنیم و این توپو باید پاس بدیم به بعدیا، پاس بدیم که انشالله به ظهور حضرت صاحب سلام الله علیه ختم بشه. خب عمر ابن عبدالعزیز این کارو میکنه و ما نخستین حوزه علمیه بزرگ جهان اسلام رو در زمان امام باقر شاهد هستیم. شاگرد پروری علوم مختلف، چه علوم حدیثی، چه علوم فقهی، چه علوم تاریخی. خب اونم یا شخصیت برجسته مثلش نیست اصلا، از کی بپرسن؟ مضاف بر این حالا درگیری بین بنی عباس و بنی امیه هست که جلوتر توضیح میدم. این هم باز حکومت ها رو درگیر خودش کرده، فضا بازتر میشه در زمان امام صادق. مجموعاً زمان امام باقر و امام صادق ما بزرگترین هم حوزه علمی جهان اسلام رو داریم و هم دانشگاه، بزرگترین دانشگاه جهان اسلام رو داریم، مخصوصا در زمان امام صادق که شما علوم مثل شیمی و فیزیک و علوم طبیعی رو در زمان امام صادق میبینید که ایشون شاگرد پروری میکنه. ابن حیان شاگرد امام صادقه، حدود 600 تا نوشته و مصحف و کتاب و مقاله داره و اختراعات مختلف. متخصص شیمی معدنی بوده ابن حیان. و آدم ما فکر میکنه امام صادق فقط فقه گفته، فقه جعفری، نه. حالا اینکه چرا شاگرداشو به اون سمت تا سوق داده به علوم مختلف کلامی، فلسفی، فیزیک، ریاضی، اینو جلوتر توضیح میدم. ولی میخوام بگم اون تلاش ها منجر شد که یک فضای بازی اتفاق بیفته، شیعه یک تنفسی بگیره، تجدید قوایی کنه و دوباره به مسیر خودش ادامه بده. خب سریع عمر ابن عبدالعزیز رو بعد از 3 سال بیشتر نتونست حکومت کنه، که حالا برخی میگن مسمومش کردن به خاطر این فضایی که خلاصه درست کرده بود، و عمرای دیگه از بنی امیه کارو دست گرفتن و همون آش و همون کاسه، تا جایی که ولید دوم که یکی از عمرای بنی امیه است قصد این رو داشته که بره در بالای خانه کعبه اتاقی بنا کنه، به قول معروف بالاشو بسازه و اونجا میگساری کنه. یعنی تا به این موارد هم اینها میاندیشیدند که بدتر از تخریبیه که یزید میخواست بکنه، یعنی خانه کعبه رو محل فسق و فجور قرار بده. خب مجموع این اتفاقاتی که حدود 1 قرن زمام امور دست بنی امیه بود و فتوحات زیادی داشتند، از مرزهای چین تا دریای روم رو اینها گرفتن، آسیای غربی رو گرفتن، آسیای میانه رو گرفتن، خاور میانه رو گرفتن، شمال افریقا رو گرفتن و بزرگترین امپراتوری زمان خودشون رو تشکیل دادن. از هند تا اقیانوس اطلس رو گرفتن و اونجا مسلمان ها برای اولین بار وارد فرانسه و کشورهای اروپایی میشن که اونها اصلا بدوی محضن. حالا نمونه هاش هست که برخی از اختراعاتی که بعدها زمان بنی عباس وارد فرانسه میشه تصور میکردن که این جن مثلا ساعت رو که برده بودن که یکی از اختراعات زمان بنی عباسه، تصور میکردن که جن در این شیء حلول کرده. یعنی اینطور سطح جامعه اروپایی اون موقع بود و این هجرت مسلمان ها بود که تحولات زیادی رو اونجا رقم زد. مجموع اون چه که بنی امیه در این یک قرن حکومت خودشون رقم زدن، سلام علیکم، یک نفرت عمومی رو برانگیخت. یعنی اون کسانی که خب بالاخره مسلمان بودن نگاه میکردن دستگاه حاکم اونطور که مخصوصا بعد از اینکه فضا آزاد شد، احادیث پیغمبر نقل شد، نشر داده شد، دیدن که اینی که اینا که تو احادیث میگن با اینی که اینجا داره اتفاق میفته یه چیز دیگه، یک نفرت عمومی ایجاد شد. شما حتی قبل از اون زمان عمر ابن عبدالعزیز شما قیام مختار رو میبینی، قیام توابین رو میبینی، اینا به خاطر اینکه دیدن بنی امیه چه رفتاری داره با مردم میکنه، با آل الله میکنه، اون طرز شما که میبینی یزید مجلس کاخ خودش رو مجلس عزا میکنه برای امام حسین بعد از 24 ساعت، بعد از 24 ساعتی که اسرا وارد میشن، این یعنی که تصور عمومی داره برمیگرده، مردم دارن متوجه میشن، ورق داره برمیگرده که بعد عزای امام حسین رو به پا میکنه و اصلا خودش رو میکشه عقب، میگه به من ربطی نداشته، ابن مرجانه این کارو کرده، و بعد با احترام این خاندان رو برمیگردونه و میگه هر چی که میخوان بهشون پس بدید، خیلی از غنایم جنگی رو که نه حالا غنایم مالی رو مثل پیراهن امام حسین و اینها رو پس میگیرن اهل بیت. خب این یعنی تصور عمومی در اثر این اتفاقها نسبت به بنی امیه داره برمیگرده و آگاه‌تر میشن. زمان امام باقر و امام صادق با اون فعالیتی که این دو بزرگوار داشتن، نهضت‌های آزادی خواهانه، شورش‌های اجتماعی بیشتر میشه. اتفاقی که میفته اینجا اینه که بنی عباس سوار بر موج این اعتراض‌ها میشن. این که ما گاهی توی کشور خودمون میگیم که اعتراض به جاست، آدم باید اعتراض کنه، اما باید مراقب بود ببینی کی داره از این اعتراض موج سواری میکنه، کی سواره بر این اعتراض ها میشه، کی داره استفاده میکنه. نمونه شو ما اصلا تاریخ برای چی میگیم؟ برای همین داریم میگیم دیگه، قصه که نمیخوایم بگیم. نمونه شو الان ما اینجا میبینیم، یک اعتراض به حق، یک اعتراض صحیح، اما کی سواره بر اون اعتراض میشه و زمام امور رو به دست میگیره؟ بنی عباس. بنی عباس کیان؟ یه صلوات بفرستید که من توضیح بدم. الان پرده تئاتر بسته میشه، دوباره داریم پرده رو باز میکنیم و یک بحث جدیدی. بنی عباس کیان؟ ما برای اینکه بفهمیم حالا بنی عباس چه کیان و چیان و چطور سوار بر این موج اعتراضات شدن و کارو دست گرفتن، خب پیغمبر 4 تا عمو داشت: ابو لهب، ابی طالب، حمزه و عباس. ابو لهب، ابی طالب، حمزه و عباس که هر کدوم اینها یه قطبی هستن. ابو لهب اون طرف قطبه که مخالف شدید پیغمبره، حمزه این سمت قطبه که جان باخته پیغمبر و جان نثار پیغمبره. بین این دو هم ابی طالب و عباس هستن. ابی طالب به حمزه نزدیک‌تره و عباس به ابو لهب. اینها همه اینها بنی هاشمن. این که ما میگیم بنی هاشم، مجموع اینها فرزندان کسی بودن به اسم هاشم. بنی هاشم در دفاع از پیغمبر طیف بودن. یه طیفشون مثل حمزه بودن که حقیقتاً به او ایمان داشتن و جان خودشون رو فدای او کردن، و برخیشون به خاطر اون نگاه‌های قبیله‌ای، نگاه‌های قومی، نگاه‌های عرب‌گرایی از اون جهت از پیغمبر حمایت می‌کردن. اون چه که مزید بر علت می‌شد در این حمایت این بود که همه بنی هاشم دعوای دیرینه با بنی امیه داشتن. امیه او هم در حقیقت نسل موازی پیغمبر، حالا دیگه من از بنی اسماعیل و اینهاست که من دیگه نمیخوام خیلی برگردیم عقب، میخوام بگم دعوای بنی عباس که ما بعدن میبینیم که میاد حکومت رو از بنی امیه میگیره، یه دعوایی نیست که اونجا شکل گرفته باشه. اینها ریشه داشته. اساسا بنی هاشم با بنی امیه از سالهای قبل از حتی پیغمبر در اداره مکه و در مدیریت جامعه اینها با هم اختلافات شدیدی داشتن. بنی هاشم قطب معنوی جامعه بوده، بنی امیه قطب اقتصادی جامعه بوده و درگیری هایی داشتن. وقتی پیغمبرم ادعای نبوت میکنه، خب برخی مثل حمزه از او حقیقتا دفاع میکنن، برخی هم چون بنی امیه مقابل پیغمبر میایسته، قریش در مقابل پیغمبر میایسته، برخی هم مثل عباس اینها نه که ایمان به اون ایمان حمزه رو نداشتن، منتها کفر ابولهب رو هم نداشتن، نگاه های قومی قبیله ای داشتن. برای همین از پیغمبر خیلی جا به خاطر اینکه هم قبیله ایشون بود حمایت میکردن. عباس که از عموی پیغمبره و بعد از او بنی عباس میان، بیشتر یک شخصیت سیاسی داره تا یک شخصیت انقلابی. در مقابل حمزه که یک شخصیت انقلابیه، دیپلمات نیست، اما عباس یک شخصیت سیاسیه. لذا هم شما میبینی از پیغمبر حمایت میکنه، هم روابط گرم با دشمنای پیغمبر داره. شما ابو سفیان که در فتح مکه پیغمبر او رو پناه میده، این به واسطه عباس بوده. عباس عموی پیغمبر میره وساطت ابو سفیان رو میکنه و پیغمبر او رو پناه میده، میگه هر کسی در خانه او باشه در پناهه. و این رویکرد این واژه ها رو دقت کنید، رویکرد متفاوت آل عباس یا بنی عباس با رویکرد متفاوت آل ابی طالب، یعنی امیرالمومنین و فرزندان امیرالمومنین، دو رویکرد. یک آل ابی طالب رویکرد انقلابی داشتن، مسامحه و تسامح و تساهل و اینها به اون معنایی که در بنی عباس هست نیست، ولی عباس اینطور نیست. و بعد دودمان عباس هم همین نگاه رو دارن، همین رویه رو دارن که یک شخصیت سیاسی دارن. خب بعد از پیغمبر هم شما میبینید باز همین عباس و بعد ابن عباس که خیلی ما روایات ازش شنیدیم، در عین اینکه وفاداری خودش رو به امیرالمومنین حفظ میکنه، ما خیلی روایات در فضیلت امیرالمومنین از ابن عباس داریم، در عین اینکه اون روایات رو نقل میکنه و مردم از اون میشنون، اما با مرکز قدرت رابطه داره و مقرری سالیانه در زمان خلفا بنی عباس دریافت میکنن، پول میگرفتن از بیت المال. در این حال ما خیلی از یعنی میخوام بگم اینها شخصیت انقلابی به اون معنا ندارن، یک شخصیت سیاسی دارن. و شما جالب براتون میگم که چرا دقت کنید، اینجاست که خیلی سلام نکن، خیلی از مسائل فهم میشه، خیلی از گزاره های پراکنده تاریخی. چرا ما از ابن عباس اینقدر روایت در فضیلت امیرالمومنین داریم؟ خیلی روایت داریم. شما که کتاب مناقب امیرالمومنین باز کنیم، ابن عباس گفت علی اینطور، ابن عباس گفت علی آنطور، ابن عباس گفت از پیغمبر شنیدم در فلان تفسیر فلان آیه گفت منظور علیه. دلیلش اینه که پیغمبر زیاد به ابن عباس و عباسین حرفا رو میزده. چرا این زیاد به او میزده؟ چون دقیقا همون نقطه ضعفشه، همون نقطه ضعفشه. بهش هم گفته عباس یا پسر عباس، این آیه در فضیلت علیه ها، هر جا گیرش میورده میگفته. چون اینها قرار بوده میدونست پیغمبر که در آینده سلام نلیکم، میدونست پیغمبر در آینده قرار بنی عباس خلاصه کارو دست بگیرن. هی او رو متوجه میکرد که روی کرد خودت رو مطابق روی کرد آل ابی طالب کن و از اون تسامح و تساهل خارج شو. اما خب این اتفاق نیفتاد. نتیجه چی شد؟ این بود که خلفا از جایگاه اجتماعی بنی عباس سود بردن. خب خلفا بهشون میگفتن که آقا شما چرا علی رو گوشتید کنار؟ پسر عموی پیغمبر، داماد پیغمبر، برادر دینی پیغمبر، وصی پیغمبر. اینا یه جوری باید یک وجاهتی به خودشون میدادن، میگفتن نه ما با فامیل پیغمبر رفیقیم. اینها ببینید فرزندان عباس، عموی پیغمبر در دارالحکومه رفت آمد دارن، مقرری دارن، منبر دارن، تریبون دارن، جایگاه دارن. و اون خلائی که از نبود امیرالمومنین در نظام حکومت بود، با اووردن بنی عباس و فرزندان عباس و ابن عباس اون خلأ رو پر میکردن. این حرکت خلفا باعث شد جایگاه اجتماعی اینها هم قوی تر بشه. یعنی یک دوری اتفاق افتاد، اونها از اینا سود بردن، در این حال سود هم بهشون رسید. یعنی اینها یک جایگاه اجتماعی قوی تری پیدا کردن، تا جایی که در فکر برخی از مردم اون چه روایاتی که در مورد اهل بیت اومده بود که اهل بیت پیغمبر رو ارج بنهید، اهل بیت پیغمبر فلان، اهل گفتن بنی عباس هم جز اهل بیت پیغمبرن و روایات رو تفسیر به خودشون میگن، ما هم جز اهل بیت پیغمبر هستیم. خب این عقبه بنی عباس که براتون روی کردش رو گفتم و اینکه در به مرور جایگاه اجتماعی قوی تری هم پیدا کردن، کینه و کدورت و مشکلات هم که با بنی امیه از قبل داشتن. اقدامات بنی امیه در این 100 سال، قتل عامی که بنی هاشم رو کرد و اون مشکلاتی که ایجاد کرد، روابط بنی امیه و بنی عباس که بنی عباس شقی از بنی هاشم هستن، این روابط رو تیره و تارتر کرد، سخت‌تر کرد، درگیری‌ها بیشتر شد و انگیزه بنی عباس برای اینکه قدرت رو بگیرند از بنی امیه بیشتر شدش. خب جایگاه اجتماعی هم که داشتن، دعوت خودشون رو به اتکای اون جایگاه اجتماعی خودشون شروع کردن و سوار بر اون موج اعتراضات شدن که اول عرایزم خدمتتون عرض کردم. یک جامعه مخالف، حالا یک کسی میخواد که بیاد اینا رو هدایت کنه. کی؟ آقا بنی عباس، اهل بیت پیغمبرن، جایگاه اجتماعی دارن، راوی پیغمبر، راوی احادیث پیغمبره، پسر عموی پیغمبرن. شما ابو مسلم خراسانی که اسمشو شنیدید، این اصلا منسوب از جانب اهل بیت ما نیست، منسوب از جانب یکی از نوادگان عباسه و سلسله بنی عباس. و بعد پسر همون هم دوباره، او که فوت میکنه پسرش هم جایگاه او رو تثبیت میکنه و به قول معروف حکم تنفیذش رو اهل بیت ندادن، حکم تنفیذش رو بچه های عباس دادن، بنی عباس دادن. خب اینها حمله میکنن، امپراتوری اموی ساقط میشه در شرق و همه اون امپراتوری عظیم رو پس میگیرند. با این کار داریم ما، همه اون امپراتوری عظیم رو پس میگیرند جز اسپانیا و پرتغال رو. اسپانیا و پرتغال در تسخیر بنی امیه باقی میمونه که حالا اینو دو هفته بعد توضیح بدم خدمتتون که حالا اونجا چه اتفاقاتی میفته و به امروز ما چه ارتباطی داره حضور بنی امیه در اسپانیا و اروپا و غرب. دیگه در شرق نیست، در شرق بنی عباس همه جا رو میگیره. جهان اسلام وارد یک شرایط و یک مرحله نوینی میشه. عباسیان حالا اومدن سر کار. از طرفی شعارشون چی بوده وقتی میخواستن جامعه رو بگیرن؟ اصلا اعتراض مردم چی بوده؟ کدوم بخش از جامعه اعتراض بیشتری داشتن از اون قلمرو اسلامی؟ مردم خراسان، مردم سیستان و بلوچستان، تاجیکستان، افغانستان، اینا همه در قلمرو اسلامی بوده و اینها رویکردهای عرب گراییشون کمتر بوده و تعلق بیشتری به اهل بیت داشتند. و ابو مسلم هم و بنی عباس هم با شعار اینکه حکومت باید به اهل بیت برگردد قیام میکنن و همه این مردم پشتشون میرن. حالا با این شعار اومدن حکومت باید به اهل بیت برگرده، از طرفی خودشون رو مصداق اهل بیت میدونن، اصلا رویکردشون با رویکرد آل ابی طالب متفاوته، رویکرد اینها رویکرد تسامح، اینها سیاسی هن، آل ابی طالب انقلابی هن. و از توی دیگه اون پویشی که امام صادق و امام باقر در اون فرصتی که ایجاد شد، چه در زمان عمر ابن عبدالعزیز چه در زمان درگیری بنی امیه و بنی عباس، پویش ایجاد دانشگاه بزرگی که امام باقر و امام صادق راه اندازی کردن، یک فضای فکری غنی رو در جامعه تزریق کرده و حالا تو دیگه با مثلا مردم سطح پایین، به قول معروف یه واژه بگید که من نگم مثلا چی نگم پپه، با یه مردم سطح پایین طرف نیستی، با یه جامعه پر از نخبگان طرفی، چه باید بکند بنی عباس؟ دیگه نمیتونه اون خشونت بنی امیه رو به کار ببره، اون کاری که یزید کرد اون کار رو نمیتونه انجام بده. چه میکنه؟ باید جایگاه اهل بیت رو در جامعه اسلامی تحت الشعاع قرار بده. برای همین شما میبینی که نهضت ترجمه را میندازه، مناظرات بین الادیانی را میندازه، اون چی که در زمان در فیلم امام رضا هم شما دیدید، سایر محدثین و علما رو شروع میکنه تقویت کردن و ازشون حمایت کردن و بهشون توجه میکنه. در زمان قبل از این اصلا کسی به محدثین دیگه توجه نمیکرده، انقدر که امام صادق و امام باقر به لحاظ علمی غنی بودن همه دیگه غلاف میکردن، اما شروع میکنه بنی عباس علمای دیگه محدثین دیگر رو تقویت کردن که چه؟ که تحت الشعاع قرار بده جایگاه علمی و جایگاه اجتماعی اهل بیت رو، تا جایی که هنوزم که هنوزه برخی بنی عباس رو موصوف به این که اینها قوم آزاداندیشی بودند و علم عاشق علم بودند، در صورتی که اینطور نبوده، اینها آزاداندیشی و علم دوستی رو ابزاری قرار دادن واسه اون اهداف سیاسی خودشون. در ماجرای نهضت ترجمه هر اثری که تفکر نوینی غیر از تفکر اسلامی رو ترویج میداد اینا ترجمه میکردن، که مردم فکر نکنن ای فقط پیغمبر حرف واسه گفتن داره، نه خیلی کسای دیگه هم هستن در جهان که اینا حرف واسه گفتن دارن، اون هیمنه پیغمبر و اهل بیت بریزه. و خب تفکرات جدید، ترجمه های جدید مساوی بود با شک ها و تردید های جدید به احکام اسلام، به توصیه‌های پیغمبر، به احادیث پیغمبر، به سنت نبوی، و حالا باید یک کسی اینها رو جواب میداد. شما از این که میگم نگاه سیاسی داشتن، شما میبینی بنی عباس در نهضت ترجمه خودش خیلی آثار حکمای چین هم بوده، آثار حکمای مصر هم بوده، آثار حکمای ایران هم بوده، اما اینها آثار حکمای یونان رو فقط ترجمه میکردن. اگر تو علم دوستی، خب چرا سراغ عرفای چینی نمیری؟ من همین امروز یک کتاب اونجا هست واسه عرفان چینی قبل از میلاده، برخیش رو که عباراتش رو که میخونم انگار واسه همین عرفان اسلامی امروز ماست، فقط با عبارات خودشون نوشتن، اینقدر غنیه ولی سراغش نمیره. پیغمبر فرمود علم رو به دست بیارید ولو به سین، ولو به چین، اشکالی نداره، برو ترجمه کن، اما انحصاری ترجمه نکن. چرا فقط یونان رو ترجمه میکنی؟ یونانی که در زمان بنی امیه ترجمه آثارشون شروع شده بود، چرا دقیقا همونی رو داری ترجمه میکنی که مخالفت بنی امیه اواخر دوران خودش داشته اون کارو میکرده؟ چرا همون رو امتداد میدی؟ دلیلش اینه که در آثار یونانی توجیه میکرد سلطنت رو، توجیه میکرد بردهداری رو. در آثار حتی ارسطو که من دفعه پیشم اینجا گفتم ولی اسمشو نیاوردم، میخوام اینو بگم، حتی در عبارات ارسطو بردهداری توجیه شده و میگن برده ها برده خلق شدن. خب این آثار برای اینکه توجیه کنن حکومت خودشون رو کارآمدتره. در مناظرات بین الادیانی هم همینطور که عرض کردم نمونهشو در ماجرای امام رضا میبینید، که مردم فکر نکنن فقط یک عالم در جامعه است. نه آقا، علمای زیادی هست. حالا علی ابن مستر رضا هم یکیش، جعفر ابن محمد هم یکیش. خیلی اینا رو دست بالا نگیرید مردم، میخواد ببین تحت شعا قرار بده اون جایگاهه. گرچه همه اینها نتیجه عکس میده ها، یعنی تو ماجرای امام رضا میبینید که اتفاقا جایگاه علمی امام رضا تقویت میشه، جایگاه علمی امام صادق تقویت میشه، حتی در نهضت ترجمه. این که گفتم چرا امام صادق شاگردی مثل ابن حیان داره که این متخصص شیمی معدنیه. حوزه های علمی قدیم ما اینطور نبوده که توش طب بوده، نجوم بوده، حکمت بوده، فلسفه بوده، ریاضی بوده. آقای از مرحوم آقای حسنزاده مسائل قامز ریاضی که ریاضیدان‌های جهان نمیتونستن حل کنن هزینه میکردن میومدن در محضر ایشون، ایشون در مثلا کمتر از چند دقیقه حل میکرده. عالم زوفنون بوده، اینطور بوده حوزه علمیه. چرا اینطور بوده؟ نشأت گرفته از حوزه علمی امام صادق. چرا امام صادق این کارو کرده؟ برای اینکه اونها دارن نهضت ترجمه را میندازن، بگن بابا امام صادق فقط فقه بلده. این که بگه مثلا آب وضو رو از بالا بریزید، از چاپ بریزید یا از راست بریزید، پاتونو نمیدونم. بعد امام صادق میگه نه، نه منو، شاگرد من متخصص شیمیای معدنیه. بعد اونا میرن سراغ علم کلام، ابن هشام و امام صادق ترجمه میکنن. اصلا خودش نمیرفته مناظره کنه، شاگردش ابن هشام میرفته مناظرات کلامی رو میکرده. او در کلام بیاد، فلسفه بیاد. یعنی در حقیقت اون حتی اون نهضت ترجمه هم باعث تقویت جایگاه اهل بیت شد. و بعد نکته جالبتر اینه، این خیلی مهمه بچه ها بدونید، برای اینکه بفهمیم نگاهمون دقیق بشه. محدثینی که زمان اهل بیت بودن اینها رو تقویت میکردن. چهار محدث اهل سنت، ابو حنیفه، مالک ابن انس، شافعی، احمد ابن حنبل، چهار امام اهل سنت در دل حکومتی حمایت میشن، رشد میکنن، شکل میگیرن، ریشه دار میشن و تا به امروز میرسن که پرچم این که اهل بیت باید به قدرت برگردن و علم کرده بودن. چهار امام اهل سنت در دل جامعه شیعی. و اینا اصلا اونا که امام نداشتن که. بنی عباس اینها رو تقویت میکنن. بنی عباس به اینها، البته این بعد با دقت هم انتخاب میکردن ها. یعنی اینها حداقل سه تاشون، سه تای اول دوستار علویان بودن، دوستار اهل بیت بودند، بعضا شاگرد امام صادق بودند، اما اعتقاد به نظام امامت نداشتند، اعتقاد به نظام ولایت نداشتند و بلکه توجیه میکردند قدرت حاکم رو. اینها رو تقویت میکنن و چهار که امروز ما داریم، ببینید یه اتفاقی در تاریخ میفته، یه کسی یه تصمیمی میگیره، چه سرنوشتی رو، سرنوشت هزار ساله رقم میزنه. این در زمان بنی عباس شکل میگیره و چهار امام اهل سنت اونجا ریشهشون اونجاست. خب عرضم تمام. بنی عباس با همه این سیاستهایی که به خرج میدن موفق نمیشن. اهل بیت جایگاهشون قوی تر میشه، حتی تو مناظرهایی که خب اهل سنت قوت میگیره در زمان بنی عباس به خاطر همین ائمه چهارگانه ای که داشتن. و بعد مناظراتی که شما میبینید با امام جواد دارن، مناظرات دیگه، اینجا مناظرات فقهیه، مناظرات شرعیه، با امام جواد 19 ساله که اون عالم سنی میاد بهش میگه که اگه کسی نمیدونم در حالت احرام یه پرنده ای رو شکار کنه چی میشه، چه حکمی داره. بعد امام جواد نزدیک 400-500 تا شقوق مختلفش رو میگه که زن بوده، مرد بوده، جوان بوده، پیر بوده، در حج واجب بوده، حج واجب نبوده، پرنده چی بوده، پرنده حلال گوش بوده، حرام گوش بوده. میگه این عالم سنیه عقب میگشه. چرا امام جواد اینجوری میکنه؟ یعنی میخواد بگه ما اگه یه فقه فربه چاق پر از این شقوقات داشته باشیم خوبه؟ نه، میخواد بگه آیه حاکم بنی عباس که رفته اینو آوردی که بگه امام شیعیان بی سواده، من علممو دارم به رخ تو میکشم، و عقب میکشه. و جایگاه اهل بیت با تو این فضاها در حقیقت تقویت میشه. وقتی که بنی عباس، خب اون زمان امپراتوریش هم گسترده تر از بنی امیه میشه، به شدت قوی تر میشه، بزرگترین قدرت روی کره زمین میشه بنی عباس در حوزه تمدنی اسلام. یک جهان شهر رو درست میکنه، تقریبا عمده جهان زیر دست بنی عباس بوده و خودش رو خیلی قدرتمند میبینه و اون سیاست های فرهنگی هم که جواب نداده بوده، اهل بیت قوی تر شده بودن. لذا شما میبینید که رویکرد خودش از اون رویکرد فرهنگی عوض میکنه تا زمان امام رضا، که حتی امام رضا رو میاد به عنوان ولیعهد، مأمون به عنوان ولیعهد خودش جا میزنه که صدای مردم رو بخوابونه، انقدر که جایگاه اهل بیت هی قوی تر شده بوده. میگفتن بیا امام رضا، بیا ولیعهد من، بازم جواب نمیده، بازم این سیاست ها جواب نمیده و اینها همون سیاست خشونت بنی امیه رو دوباره احیا میکنن. لذا این نکته خیلی نکته جالبیه که شما میانگین سنی از امام صادق تا امام رضا که زمان بنی عباس بودن رو مقایسه کنید با میانگین سنی امام جواد تا امام عسکری، اینطور متوجه میشید که میانگین سنی اون سه امام بزرگوار، امام صادق، موسی بن جعفر و حضرت رضا، 58 ساله میانگین سنیشون، ولی میانگین سنی امام جواد، امام هادی و امام عسکری 31-32 ساله، 31 خورده ای. این یعنی که ظرف تحمل بنی عباس به شدت پایین اومده، دیگه نمیتونه تحمل کنه. اون موقع تحملش میکرد، هی تلاش میکرد منزویش کنه، ولی الان دیگه آقا دخلشو بیار. و اینها در جوانی به شهادت میرسن. حالا هفته بعد اگر عمری بود در مورد زمان امام عسکری به طور مصداقی و مثالی عرض میکنم. بین بچه های خودمون گفتم توی جلسه خونگی، اینجا هم عرض میکنم، مطالب ناشنیدنیه که زمان امام عسکری در دوران بنی عباس چه اتفاقی افتاد و امام عسکری در چه شرایطی بود. این خیلی هم خواندنیه هم شنیدنیه که خدمتون عرض میکنم. خب عرضم تمام. آقا مرتضی هم تشریف آوردن، من دیگه من گفته بودم زودتر میدم. فقط انقدر بگم که موسی بن جعفر سلام الله علیه، که آقا مرتضی این بچه ها شنیدن که امروز سفره موسی بن جعفر، این مردم بهشون خبر رسیده که امروز سفره موسی بن جعفر پهنه، راه افتادن اومدن اینجا. آقا در زیارت نامه موسی بن جعفر هست که السلام علی المعذب فی قعر السجون. اواخر عمر دیگه، وقتی امام، وقتی بنی عباس میبینه که نه این روحی تقویت میشه، اصلا او رو از متن جامعه به دل زندان میبره که ارتباطش با مردم قطع بشه، که اصلا او رو نبینن. کجا میبره؟ توی زندان معمولی. نمیفرماد السلام علی المعذب فی قعر السجون، در قعر زندان، در انتهای زندان. بعد در مقاتل نوشتن که آقا یه جایی بوده در یه دوره از زندانی بودن خودش، ظلم المتامیر، ظلم المتامیر، متامیر جمع متمور است، یه زندانی مثل چاهه که توی اون زندان شما نمیتونی پاتو دراز کنی بخوابی، مثل چاهه. و موسی بن جعفر سلام الله علیه تو این زندان اسیر بوده، آقا نمیتونسته پاشو دراز کنه. آدم وقتی این روزا رو میخونه و میشنوه یادش میره حاجتاشو، یه من از این آقا چی بخوام؟ خودش تو قعر زندانه، خودش تو قعر چاهه، فقط میتونم باهاش دعا کنم اللهم خلصنی. میگن آقا آخر سر خدای منو رها. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بابی انت و امی یا حسین یا